بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذين كفروا فتأثن لهم وأزل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله علیهم وللکافرین امثالها ذلک بان الله مولى الذین آمنوا وان الکافرین لا مولى لهم. به امید این که حضرت رب العالمین در عید مبارک قربان بهترین هدیه‌ای که به مقربینش مرحمت فرمود موهبتاً اون رحمت واسعه رو از ما دریغ مدارد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. همطور که مستحضر بودید حضرت رب العالمین در آیه شماره 7 قاعده بزرگی رو مطرح فرمود که ای مؤمنین ان تنصر الله ینصرکم، یعنی کمک الهی پاش میاد وسط. اگر صادقانه کمک الهی رو میخواید، صادقا اگر حقیقتا کمک الهی رو میخواید، خب باید صادقانه به میدان بیان. این که میبینین گروه ها بعد از یه مدتی مزمحل میشن، کسل میشن، به جان هم میفتن، چون اینها اون قسمت اول رو تا آخر حفظ نکردن. بسیار این گروه های مذهبی واقعا اول با تمام وجود برای کمک به دین اسلام اومدن وسط، آروم آروم گروه خودشون، خط خودشون، رقیب کشی اینا اومد وسط. اون نور صداقتی که این تنصر الله رو اقتضا میکرد از دست دادن. خب نتیجه ایش چی شد؟ خب نصرت الهی نیامد. نصرت الهی نیاد آدم به جان هم میفته، نصرت الهی نیاد آدم خسته میشد از کار الهی خودش. ظاهرن هم الهی است ولی به مدد الهی این کار ادامه پیدا میکنه. من نمیخوام روی آیه بازم بمونم ولی واقعا حیفه که آدم تاریخ رو بر اساس این آیه نگاه نکنه. بعضی دوستان میگن آقا مثلا ما دیدیم که عموما گروه های مذهبی شکست خوردن، بعد از یه مدتی اون نتیجه که میخواستن نگرفتن. خب ما بهشون همین حرفا میزنیم، میگم واقعا اینها اون قاعده ان تنصر الله رو جزء سازماندهی اصلی خودشون تا آخر گرفتن بین خدا خدا، ولایین، مذهبین، دیندارن، اخلاق رعایت میکنن. خب ولی آدم نید گاهی نه سخت لجش میگیرد که اون گروه هم مثل اینا مثلا انقلاب قبول داره، میگه نه اونا چون رقیبمان باید قبول نداشته باشن. یعنی تا اینجا حتی دیگه که مثلا سختشه که بقیه هم رهبری قبول داشته باشن. مگه بنا نبود که همه ما به حکم وظیفه رهبری قبول داشته باشیم؟ میگه نه، ما باید قبول داشته باشیم. اینا ترسم دروغ بگن. بله اگه دروغ بگن خب قبول است، اما اگه هیچ دلیلی نداری که دروغ میگن، ناخون بزن، میبینی تو میخوایی که خودت مطرح باشی، رهبریم سنگشو به سینه میزنی، صادقانم به سینه میزنی، اما برای اینکه خودت وسط باشی. خب بعدا میبینی که بعد از این مدت شکست خوردی. یعنی شکست خوردن میگه به چیه؟ به اینه که آدم میبینه آرمانهای بلندی که حقش بود نتونست به دست بیاره. حقش بود به معنای این که در این سازمان فکری حقش بیش از ایناست، ولی یه گروه گوشه‌گیر همه ازش فرار کن، اسمشون هم هست گروه مذهبی. چرا همچی شد؟ چرا مثلا گروهی که افرادی که باید همه مثلا دانشگاه را، همه جامعه را تحت تأثیر قرار بدن، بعد یه گروه میشند و بقیه اینها را به عنوان یه گروه نگاه میکنه؟ خود این نشون میده که ما یه چیزیمون شده است که اون مدد الهی که بیاد، نه حضرت امام رحمت الله علیه را کسی به عنوان یک گروه نگاه میکرد. یعنی وقتی انسان صادقان همه نیتش الهی شد، خب بعد میفرماد که ینصر کن، یعنی خدا ینصر کن، خدا کمکت میکنه. اگه خدا کمک کرد که دیگه این جوریا نمیشه، برکتش آفاق را میگیره. خدا به مدد یک گروهی، یک شخصی، یک جریانی الهی بیاد، اینا کار ازشون میاد. یه علامه طباطبایی شما ببینید چقدر برکت، چقدر شاگردای عجیب به درد بخور، چقدر در کل جهان اسلام مفید، چقدر آینده ما از علامه طباطبایی در جهان اسلام میتونیم به عنوان یه سرمایه بزرگ استفاده کنیم. هنوز شروع نشد است برکات افکار علامه طباطبایی. خب فقط برای یه چیز دیگه مشخص بود، با اوج صداقت فقط حساب کردن فعلا اسلام اینا نیاز داره، فعلا اسلام خطرش رو، خطر نیست که مارکسیستا دارن تهدیدش میکنن. درست توی جوی که هیچی خیلی گوشش بده کار این حرفا نبود، ایشون این حرفا را زد. یه وقت است که ما سنگ خورده است تو کلمون، خب میگردیم بالاخره یکی زده است. یه وقت است میدونیم یه سنگ داره میاد بخوره به کله ما، قبل از اینکه بخورد به سر اسلام آدم سنگ ردش بگیره و نگذره بخوره به سر اسلام، اون هنره. خب وقتی که معلوم است مارکسیستا اومدن بچه ها دانشگاه ما را، بچه ها یک بازار رو، خیلی نیروهای متدین تحت تأثیر قرار دادن، حالا یکی دادش در بیاد که دیگه کار از کار گذشته است. مثل این است که شما را از یک ساختمان در طبقه خودتون بدن پایین، طبقه دوم حالا به فکر بیافتی چیکار بکنم. دیگه میخوای طبقه دوم که داری میافتی پایین سقوط میکنی، به فکر باشی میخوای طبقه آخر، دیگه میترکی میمیری. این که هنر نبود، این هنر بود قبل از این که حول بدن اسلام را آدم بفهمد این دستهای هستن. این یه صداقت فوق‌العاده میخواد و امثال علامه طباطبایی اینا داشتن، برکاتشان. خب معلومه از این برکات، حالا ببینید چه حال نورانی به ایشون داره میده در عالم برزخ. هممون همینطور. یعنی این آیه رو که این همه حرف زد بعد اومد این آیه رو گفت، و منم خیلی خستتون دارم میکنم، برای اینکه قبل بحثا شما ول نکنید. آقا شوخی که نیست که میگه اگر صادقانه این تنصر الله، همون شرح حضرت علامه را هم نگاه کنین، میفرمان با انگیزه تأیید دین و اعلای کلمه حق، فقط برای اینکه دین بمونه، نه من بمونم، نه اسم من بمونه، نه حرفای من حتی بمونه، نه کتابای بنده بمونه، اینا نمیذاره کار جلو بره، فقط حق بمونه. حتی اگه به قیمت این است که مثلا بنده و جناب عالی برسیم به این که اگه بر خاطر حق باید مثلا ما دیگه حرف نزنیم. اینا میگن هنر، که آدم اگه دید اینجا حق اینه دیگه تمام خودش نفع کنه. نتیجه چی میشه؟ ینصر کن انتنصر الله ینصر کن، و خدا هم کمک میکنه. نصرت الهی است که نصرت حقیقی است. حرف من بزنم و حرف من همه براش نمیدونم دست بزنن، اینا که تا یک ماه دو ماه یک سال چهار سال زا تمام میشه. میبینید مثلا طرف اون خانم رأی اول تهران شد یک زمانی، یک زمانی هم اصلا رأی نیورد، برای رأی آخر هم نشد. خب این که قاعده است، وقتی که ما بدونیم مدد الهی نیست، یه موج است برای امتحان. من و شما هم همینطوریم. من خواهش میکنم این آیه را برای یک زندگی طولانی دائم داشته باشی، به خصوص رفقایی که دور هم میشینن میخوان یه کار خوب بکنن، یه کار الهی بکنن، سخت مواظب باشن. اگر نصرت الهی نباشه هیچ فایده‌ای نداره، و اگه بخواد نصرت الهی باشه باید فقط برای حفظ دین، برای اعلای کلمه حق، حق بماند، ما بریم، شما بریم، اسممون بره، رسممون بره، فدا بشیم. یعنی حتی به قیمت اینکه یکی از این عزیزان که هستندم هنوز، ایشون تو ستاد توی دفتر هماهنگی بنی صدر بود، نامه نوشت به امام که آقا اینجا وضع خیلی بده است، همه چی هست غیر اسلام، من چه کار کنم؟ خب امام گفته بودن بمون، این حساب گفته بودم که اینجا موندن من دیگه ما نابود میشیم، چون بالاخره این آدم کافر بیدینیه، فردا میگن این عضو ستاد این کافر بیدین بوده، دیگه چی میموند برای من تو این کشور؟ اینا بالاخره آدم فاضله، دانشمند، شاعره، اهل قلمی بود. بعد امام گفته بودن بمون، خب موند تقریبا، هم شما الان من اسمش هم بیارم اکثرا دیگه نمیشناسیدش، اما این موندن با این صفای باطن که منجر شد بر خاطر اسلام اسم خودش و رسم خودش اینا همه بره، این موندن فکر میکنید همین حالا این رابطش با خدا چه رابطه یه؟ معلومه یه رابطه معاشقه است. اینا میگن نصرت الهی. میخوام نتیجه بگیرم که این رو قاعده کنیم، ولم نکنیم، هیم به هم پا چی میگن همو بپاییم، که آقا اگه پا خدا وسط نیست ما نیستیم، هر کی میخواد. خیلی خوبه گاهی من میبینم بعضی از این عزیزان دقیقا همین رو متوجه، یعنی یا سوال میکنه میگه آقا اینجوری قضیه، خودش هم تصدیق میکنه انگار پا خدا نیست وسط، بعد میگه من میخوام ول کنم، بندم همینم بهش توصیه میکنم، میگم اگه نمیتونی جریان را برگردونی به طرف نور الهی، خب کاری میکنی، صفر ول کن، صفر دم ول کن. بله بتونه دادم نگذره جوون از دست برن، این گروه این جریان از بین بره، خیلی کار خوبیه، مجاهده است، اما اگر هم نت پای خدا وسط نیست واسطه که چی بشه؟ نصرت الهی نیست. آخه یک ثانیه نصرت الهی از زندگی ما بره درو ما خلاصیم. خیلی حیف است که من هم تو تاکید کنم رو این، ولی خودمون یه جوری زندگیمون رو تنظیم نکنیم. بعد آخر آیه را اون روز بحث شد یثبت اقدامکم، خب ظاهرش همین است که مفسرین فرمودن، یعنی شما را چیردل میکنیم، روحیه میدیم وقتی که دیندارانه واسید برای حفظ دین. اما از آیه بعد که میفرماد والذین کفروا فتعسن لهم و اذل اعمالهم، اونایی که کافرن چی میگن؟ بر زمین بخورن، از رو بر زمین بخورن، حقیر و پست بشن. و بعد آخرش هست ازل اعمالهم. این ازل اعمالهم خب مخالفش همون است که در آخر آیه قبل هست، یثبت اقدامکم. یعنی از شاهد این دوتا میفهمیم که گروه های مذهبی که کنار هم اومدن برای خدا کاردون میمونه. از ازل اعمالهم که یعنی نقشه هاشون نمیگیره، زحماتشون از دست میره، مقابلش پس چی میشه؟ یثبت اقدامکم. داره سیاق دارم عرض میکنم، یعنی اون زحماتتون میمونه، یعنی اقدام شما که ثبات پیدا کرد، اقدامات شما هم ثبات پیدا میکنه. یعنی زحماتتون از دست نمیره. نگون ای مثلا دوره این حرفا گذشت، دوره چیزایی که خداوند ثبتش کنه و تثبیتش کنه که نمیگذره. حاصل قضیه پس این آیه 7 و آیه 8 یه زندگی میده. آیه 9 اون جلسه عرض شد جریان فرهنگی قضیه رو تبیین میکنه، میگه قضیه اصلی به چه جهته؟ به چه جهته که جریان کفر نقشه هاش نمیگیره؟ گفتیم فرمود ذالک به انهم کرهوا ما انزل الله. مال اینه که از اون چه که از طرف خدا اومده است اینا یه مقداری بعدشون میاد، کراهت دارند. روحیه هایی را شما گاهی میبینین که اینها وقتی بحث دین و دینداری و نظر خدا و برنامه های سنن الهی میشه خسته میشن. بحثای سیاسی هرچی میخوای بکن، تحلیل هرچی میخوای بده، اما اگه گفتی نه طبق آیه قرآن اینجوریه اذیت میشه. نمونه میخواییم بیاریم ها. من مثل برای اینکه بتونم بحثم یه مقدار روشن تر کنم، آیه 10 را تبیین آیه 9 میدونم. ببینید آیه 10 میگه که آیا نرفتن اینها یک گردش تاریخی جغرافیایی بکنن ببینن اونایی که اهل کفر بودن مقابل پیامبر واستادن چطوری ویران شدن؟ ببین من چه که بلدید افلم یسیر و فل ارض. خوب عنایت بفرمان تحلیل تاریخی کجا، تحلیل نمیدونم جامعه شناسی و تحلیل های این سیاسیون کجا؟ میگه افلم یسیر و فل ارض، آیا اینا نرفتن با این روش زمین رو بنگرن؟ فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، ببینن عاقبت خداشون. خداشون کیان؟ کسایی که مقابل انبیا واستادن. نرفتن کیف کان، ببینن عاقبت خود اینا که روبرو انبیا واستادن چی شد؟ دمر الله علیهم، یعنی در هم کوبیده شدن، دنیا و زندگیشون وارونه شد رو سرشون. بعد آخر سرم میگه خب یه قاعده، ولل کافرین امثالها، برای هر کافری قضیه از همین قرار است. خب معنی ظاهرش مشخصه، ولی حالا شما اگه توی محفل خاصی بچه ها دوره هم نشستن میخوام تحلیل کنیم جریانهای جامعه را، اگه شما وقتی که تو اون جمع گفتین آقا بالاخره جریان کفر نابود شدنیست، اگه دیدین گفتن بابا این حرفا را نزن، مثلا بگو که فلان دان فلان مثلا سیاسیون اینا گفتن، آقا این جریان یه تحلیل سیاسی برا ما بده، اگه دیدین که با این آیه نمیتونه درست حادثه را تحلیل کنه، خب این قصهش آیه 9 مگه در آیه 9 نگفت که کسانی که از اون چه که خدا نازل میکند کرهو بعدشون میاد؟ بعد آخر آیه هم گفت فأحبط اعمالهم، اینا تمام عملشون هیچ میشه. اون آیه 9 را عنایت داشتید اون جلسه. حالا ما یخته درو مثالاش موندیم که این کرهو ما انزل الله یعنی چی؟ خب این که معلوم است که یه آدم کافر مطلقی که بت پرست است، اون که اصلا هیچی این آیه براش معنی نمیده که بعدش بیاد از اون چه که از خود طرف خدا نازل شده است. نه، این یه خورده ریزتره. میگه یه روحیه هست، روحیه‌ای که وقتی نگاه خدا را به جریان ها میندازیم کراهت دارد. این که من مثال زدم اون جلسه، مثال انجمن اسلامی یا معلم ها را زدم، این مثال تازه مربوط به همه افراد که نمیشه. مثال رو راست مثال باید براش ارزش قائل باشیم. یا مثلا عزیزان مثلا تصور کنن من یه گروه را مورد خطابم است، یه گروه دیگه مورد خطابم نیست. خدا میدونه اینجور نیست. خب بنده بالاخره سنم و فعالیت های اجتماعی سیاسیم اقتضا کرده که بالاخره جریانها را میشناسم، تقریبا با خیلی هاشون بودم. نه، این یه مرض است، کاری به گروه خاصم نداره. یعنی طرف به اصطلاح اصولگرا باشد از نظر ظاهر، ولی واقعا سیاسی زده باشد. این همونقدر زحمات خراب میکنه که مثلا حالا اصولگرا نباشد، نمیدونم اون طرفیش باشه، اصلاحگرا باشد، ولی نه معتقد به این باشید که فقط حق ملاک. حالا اون دیگه بحث دومی است که خیلی آقا مقام معظم رهبری فرمودن که ما اصولگرای اصلاح طلبی. خب این حرف همینطور هم باید باشد، اصولگرای اصلاح طلب. اما حرف ما چیه؟ حرف ما اینه که آقا این خطر تو محفلای ما هست، تو محفلای مذهبی ما. اصولگراهای یه جور، اصلاح طلبا یه جور، و ما هم گیره هیچ کدوم اینا نباید باشی. آره، اصولگرای واقعی، نه اصولگرای حزبی. یکی از مشکلاتی که الان تقریبا گرفتار بعضی از اصولگراها شده است، میدونین که اصولگرایی یک شعار حزبیشون شده است. ما اینا رو نمیخوایم. اینا دیدین چه؟ اینا وقتی که اصولگرایی یک شعار حزبیشون شد، اونجایی که یه جریانی از غیر حزبشون شعار اصولگرایی داد، روبروش واستادن. حداقل روبروش واستادن، دست را خلاصه نگرفتن تا کمکش کنن. خب این پس معلومه این. خب از اون طرفش هم اگر که آره اصلاح طلبی بیاد و بگه نه ما ملاک فرامون قرآن است و اصول الهیه و ولایت فقیه، خب این همون اصولگرای اصلاح طلبه. ما از کجا بفهمیم؟ دو تا آیه تو همین بحثی که الان داریم میخونیم خیلی کمک میکنه. یکی همین آیه 9 که میگه آقا ببینید اگه تو محافلشون ملاک نگاه های قرآنی است، مثلا نشستن، حالا مثال میزنیم دیدین دیگه، خب ما طبق این آیه 9 و این آیه 10 و این آیه 11 مطمئنیم آمریکا نابود شدنیست. حالا اگه یکی بیاد مسخره بکنه بگه آقا های چند سال سه شما میگون که آمریکا نابود شده، کجا نابود شده؟ خب این بخواد نخواد دم خروس را نشون داد. این دیگه دست من که نیست که، این در واقع طبق قواعد قرآنی این رویکرد آمریکا رویکرد کفر است. یعنی به جرم دیانت انقلاب اسلامی مقابله با انقلاب اسلامی است. یه وقت از آمریکا مقابله با روسیه است، جنگ دروغ میگن جنگ الهیون با مادیون است، اینا دروغ بود، دوتا رقیب بودند. اما یه وقت از مقابله با اصل انقلاب اسلامی است که یه فقیه بزرگ عارف متعالی داره رهبریش میکنه. خب این دیگه میشه میگن جریان کفر. این جریان کفر رو شما منتظرید که نابود بشه تا اون وقت بگم نابود شده؟ پس این کجاش دیگه ایمان به قرآن است؟ ایمان به قرآن که این نیست. این ایمان به قرآن این است که طبق این آیه قرآن اگر که آخر آیه رو ببینید ولی الکافرین امثال ها، اگر که جریان کفر است، حالا هرچی هم میخواد زور داشته باشه، نمیدونم تمام سیستم تبلیغاتی جهان هم دستش باشه، شما اگر نابودی این جریان را نمیبینید، شما که میگم منظورم همه ای ماست، خدا نکنه ما اینجور باشیم، ما قصمون قصه آیه 9. آیه 9 گفت چی؟ میگه اینا خورد میشن، زحمتاشون هم از بین میره، ذالک به انهم کرهوا ما انزل الله، برای اینکه اینا بعدشون هم میاد. یعنی اگر که یه کسی بیاد بگه آقا آمریکا نابود میشه، نمیدونم اسرائیل سال 62 عمرش سال نعششه، بگن آقا این اصلا خوابه، آقا اینا مسخره کنن ما را. خب این در واقع داره نمیفهمه داره چه کار میکنه. شما دو تا چیز یاد بگیرید. اولا یاد بگیرید که این جریانی که بعدش میاد که شما دارین میگون که اسرائیل در 60مین سال تولدش 60مین سال نعششه، این بعدش میاد از این حرف شما، هر کی میخوا باشه، این آقا کره ما انزل الله، این با اون چه که خدا نازل کرده است بده. خب این یه نکته. پس دیگه خب جریان شناسی مگه چی میگن؟ در ثانی شما خودتونم امتحان کنید، خودتونم امتحان کنید. بناست که وقتی که یارو را هولش دادند و افتاد در مثلا طبق دوم که دارد میفته، افتاد بگم بله این دیگه میخوره زمین تکه تکه میشه، خدا با واده بیامرزه، دیگه هنر نشد که تو قبل از این که این حادثه پیش بیاد با ایمان خودت مسئله را بشناس، جبهه را مشخص کن، رابطه را با خدا از همین طریق تنگاتنگ کن تا در جبهه دیگه باشی. کسی که بعدش بیاد که بگیم آمریکا حتما نابود میشه، بین خدا خدا این ناخودآگاه کجا قرار میگیره؟ جز در جبهه آمریکا نمیتونه قرار نگیره، چون کفر رو نابودیشه نمیبینه. بنابراین وقتی نمیبینه خب میره به طرفش. باید از آیات الهی انسان عشق بکنه، زندگی یاد بگیره. یعنی باید ببیند که آقا هر جریانی که این با نور قرآن حادثه ها را تحلیل نمی کنه، آخر آیه 9 فاحبط اعمالهم، اگر 100 تا جلسه بذاره پول خرج کنه، این همه پول خرج کنه، شما هم چقدر این وهابیا تقریبا همه مسجدهای مدرن دنیا را وهابیا ساخته، غیر ایرانی شما، ایرانی شما هم فقط قسمت شیعه بودنش منظورم نیست، اگر نه هم سیستان بلوچستان هم وهابیا ساخته. انقلاب اسلامی که شد بیش از 80% این مسجد ها عکسش شد، افتاد دست جریان های جوان مسلمانی که معتقد به انقلاب اسلامی بودن. یعنی این زحمت کشید برای این که وهابیت تو دنیا تثبیت کنه. مثلا شما انگلستان هنه شما ببینید انگلستان الان وهابیا با دولت انگلستان دست به یکی کردن، مساجدی که وهابیا ساختن یا آتیش میزنن یا میبندن. چرا؟ خب بچه های سالمه، متدین، متفکر، شیعه هم نشدن دا، ولی عاقلن، میبینن نه، انقلاب اسلامی عزت جهان اسلام است. وهابیا بنا بود یه نقشه دیگه بکشن با این مساجدشون، پول اینقدر خرج میکردن برای این مساجد. فاحبت اعماله هم اگه باشه، اون جلسه عرض کردم، یعنی درست نه تنها هیچی زحمتاشون نتیجه عکسش شد. شاید حتی مثال امروزم امشب بهتره. عرض کردم یه وقت است آیه 8 میگه ازل اعماله هم، یعنی تلاشاشون نتیجه، نقشه هاشون نتیجه نمیده، جیغ میزنند نتیجه نمیده، اما یه وقت نه، جیغ هم دیگه نمیتونن بزنن. مثال زدم، شما یه ساختمان 200 طبقه رو در نظر بگیرید، روی زمینی ساختن، بعد فردا شما میامین اصلا نیست، هبت عمل، یعنی اصلا هیچ چی نمیمونه. علب برای این وهابیا تو خیلی قسمت ها هبت عمل شده است، چه آلمانش، چه کشورهای خود آمریکا، نه اکثرش. مثلا شما حساب کنین، امام جماعت سنی اهل تسنن مثلا مساجد خود، یا نمیدونم نیویورک بود یا واشنگتن، تو جریان غزه اونچنان دفاع کرد، اونچنان محکوم کرد کار وهابیا را. خب بنده خدا حقوقش هم همین وهابیا میدن دیگه، اما خب اینجوریه دیگه، خب تمام شد نقشه های اینا، ریخ به هم. این رو پس برگردیم دوباره روی آیه بمونیم، جریان شناسی از این زلالتر نمیشه. میگه آقا میخوایی ببینی تو کجایی؟ به آیه در نگاه کن. اگه اعتقاد داری به این آیه در که همه جریان اینجوریست، هر جریان کفری به اندازه‌ای که کافر است نابود است، میخواد 1000 تا تانک مرکاوا داشته باشه، میخواد که یه جسم نداشته باشه. یعنی این حرفه با دیگه، این شما و اینم آیه 9 و اینم آیه 10 دیگه، خودتون محافل سیاسی دونم باید اینجوری حل کنی. ما تجربه خودمون نشون داد جریان‌های سیاسی مذهبی که بر اساس امثال آیه 10 عمل نمی‌کردن، الحمدلله با چشم خودمون دیدیم خیلی هاشون نابود شدن. اونا هم که نشدن منتظریم بشن، چون مطمئنیم به این آیه، هرچی هم بخوان زور بزنن. باید انتنصر الله، فقط خدا. و این که ما بعضی موقع میگم حضرت امام رحمت الله علیه را اینقدر ما امیدواریم به انقلاب حضرت امام، خیلی امیدواریم بیش از اینا. مقام معظم رهبری دیروز بود پیروز بود فرمودن که باید جریانها طوری باشن که امیدوار باشن به آینده. این به جهت یک حقیقت روشن است، نه اینکه ایشون یا شخصیتی است میخواد یه کار سیاسی بکنه، یه بلوف سیاسی بزنه. والله العلی العظیم این واقعیت است. این که برای جریان حضرت امام یه آینده بسیار درخشان قائلیم، به جهت این روحی که حضرت امام عبور، هر کس هم نیاد دنبالش خودش پرت شده است. این روح ناب الهی این آینده دار است، میمونه، انسانها نجات میده. جریانهایی که یه کمی فاصله گرفتن ولی میخوان خط امامو برای خودشون صاحب بشن، همچی پرتشون کرد که شما میبینین حتی میخواد منتسب امام باشه، میخواد نباشه. شوخی نداره، یک جریان زلال الهی که با کسی بازی نمیکنه. اگه این آیه را قبول دارید، تحلیلاتون باید مشخص بشه. برای همین آیه 11 دیگه قوقاست، قوقاست. میگه میدونی چرا؟ میدونی چرا اینا با این همه قدرتشونا، نمیدونم باندشونا، تحلیلاشونا، انتصابشون مثلا به خطایی که فکر میکنن خیلی مثلا زحمت هم کشیدن برای انقلاب، میدونی چرا اینا یا نه کفر آمریکا نمیدونم اسرائیل میدونی مشکل کجاست؟ ذالک بان الله مولى الذين آمنوا، برای اینکه خدا ولی و مولای کیاست؟ مؤمنی. دومیش و ان الکافرین لا مولا لهم، آخه وقتی که یک جریانی سرپرستی که نگهش بداره نداره، خب نمیونه خداشون. حالا میگن زن این فرمانده های جهادی افغانستان یه بار گفته بودن، به حقم گفته بودن، البته تقصیر خود، گفتن مشکل ما این است که یه امام خمینی نداریم، رحمت الله علیه رضوان الله تعالی علیه. این که من میگم که مقصرن برای این که چی گفت که امام که کوتاه نیومدن، که امام خودشون را به عنوان کسی که میخوان جهان اسلام و نجات بدن وظیفه دونستن اومدن به میدون. حزب الله از لبنان رفت زیر پوشش ولایت آقا، خب بعضی هم نرفتن، خب دیگه به عهده خودشون که نرفتن. امام همون اول جنگ، روزای اول جنگ به حکم ولایی دستور دادن که فرمانده های ارتش عراق تمرد کنن، مقابله کنن. تحلیلی که یکی از عزیزان کرده بود فرمود اگر اینا این کار کرده بودن با کشته بسیار کمتر، عدد و رقم دستش بود، میگو با کشته بسیار کمتر سرنگون کرده بودن دولت صدام، با یعنی همون ارتشی های داخل ارتشا. حالا بعثی هم میدونیم که همه ارتش عراق که بعثی نبود، که خیلی هاشون شیعه بودن، شیعه بودن و نفهمدن. یعنی بچه هم گفتن مثلا یارو میگرفتیم بعد نیم خب شیعه هست، در دل هم بکشمش، از اون برم خب بچه هم رو کشته بود. یعنی اینجور، یعنی به اسیرایی که میگرفتن. حالا همجور هم نبود که به زور باشد، که حالا خب یه دهشون به زور بودن. حرف من اینه با که آیه خیلی میخواد یک تحلیل خوب و اساسی بده آقا، بیش از اینا عمیق است این آیه. میگه آقا شما قاعده داشته باشی، اگر که تمدنی، کشوری، گروهی ولایت الهی نداشته باشد، این به این جهت نابود میشه. حالا شما ظاهر قضیه رو میبینید، تقریبا ظاهر قضیه، تقریبا اسرائیل تو تمام کشورهای اروپایی نفوذ داره. چند سال پیش یه سخنرانی خیلی خوبی جناب آقای احمدی نژاد کردن، خیلی جمله دقیقی بود، فرمودن که اروپا گروگان صهیونیست است. جمله بسیار دقیق است، بحث اصلا علمی است، بحث سیاسی که نیست، واقعا اینجوری است. اروپا جروگان صهیونیست است. خب اینقدر قدرت دیگه، خیلی قدرت دیگه. حالا شما اگه با این دید نگاه کنی که آقا هر نقشه ای مرکل بکشه، شما دقت کردین تمام مواضع رئیس جمهور یا صدر اعظم یا حالا این چون میدونیم یا نخست وزیر، دقت کنین تماما مو به مو اون چیزی است که صهیونیست‌ها میخوان تو اروپا دیگه، از این قدرت بیشتر ظاهره. حالا اگه به این آیه نگاه کنی، اروپا رو نگاه کنی، میبینین که خب اینا سرپرستشون کیست؟ اروپایی ها. خب بگو صهیونیست ها. خب اینا که کار ازشون نمیاد. این که میبینین بعضی روشن فکرای ما جا میخورن، نمیتونن تحلیل کنن، چون نرسیدن به این که باید با قرآن اروپا رو تحلیل کرد. بله شما واقعا جا میخورید آقا، هر قدمی میخواید بردارین. نمیدونم مثلا تو سوئیس بود، ظاهرا سوئد بود، که یه خبرنگار یه فیلم نشون داد که نمیدونم مواد کلیه با اینایی بچهای فلسطینی را اینا در آوردن. خب ظاهرا چقدر نفوذ دارن که مثلا میان آقا باید میاد عذرخواهی کنه، ده نمیدونم رئیس جمهور نخست وزیرش اونجا مثلا باید بیاد دفاع کنه از خودشا، بعد بلندشن برن اسرائیل یه جوری ماسمالی کنه. این یه نوع نگاهه که میگم وای پس اگه اینقدر کشورهای به ظاهر مستقله، نمیدونم منطقه راقیه خیلی مترقی، اینقدر دست اسرائیله، پس خیلی ما عقبیم. پس هر قدمی ما بخوایم به اروپا برداریم خب اسرائیل نمیذاره. این یه نگاهه. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش چی میشه که آقا دیگه اگه میخواین اروپایی ها سر به سر شما نگذارن، بند ناف ما هم که به اروپایی ها وصل نیست، پس لاغل یه خورده از اسرائیل کتابی هم لاغل این هولوکاست هی نگفت. این یه تحلیله؟ گفتن دیگه. یه خب علتش چیه؟ این که من میگم متاسفانه جریان روشن فکری ما فوق‌العاده از قرآن فاصله داره. خب نمونش یه تحلیلم اینه که آقا دمرن الله، آیه قبل ببینید، دمرن الله علیهم، رو سرشون خراب میکنه خدا همین اروپا را. خب حالا یه روشن فکرم تو جلسه باشه میگه حاجی را نشسته است اینجا چه دلش خوش است. والا خوشم. آره یعنی خوشم، میدونم که این قرآن راست میگید، اما ندیدی منم ندیدم. فرقش اینه که ما قبل خدا میدوند راست چه میگم، ما قبل از انقلاب که انقلاب بشید خیلی به حرف امام اطمینان داشتیم، اما اصلا ته دلمون قبول نداشتیم. دو جوره میدونستیم امام راست نخود میگه چطوری آقا ساواک که تا بغل گوشه همه هست. یادتون که نرفتید که آقا ما یه کلمه تو خونمون یه چیزی گفتیم بابامون و دامادمون بامون قهر کردن تو خونه، و یواشکی ها من بودم و بابام بود و خواهرم بود و مادرم. ما یه کلمه مثلا گفتیم که حالا شاوم بره طوری نمیشه، آقا قهر کردن و بدناشون لرزید و اینا، هیچکی دیگه هم نبود به خدا قسم. اینقدر نفوذ بود، آدمای بدی هم که نبودن، شادوس هم که نبودن که میگفتن که وای حالا تو که میگی حالا بیاد میگیرندمون، آخه کسی دیگه نیست که بیاد. این فضا رو شما داشته باشید، خب با این فضا رو چشیدیم دیگه. خب حالا این فضا آقا ما نفهمیدیم چی طوری حرف امام درست در اومد. یوهو شارف دور نه شان نرفته، نخست وزیرم از پشت دره نخست وزیری بختیار در رفته، یوهو ما فردا صبح به کشور افتاده دست بچه مسلمونا. نه من این کار کردم نه شما، خدا کرد. حالا هم خودش وعده داده است. حرف ما این است این جریان هایی که از قرآن فاصله دارند میاد نگاه میکنه میاد وای همه اروپا که دست صهیونیستان، خب پس صهیونیست هم که صف واستادن که ما را ریشه مونه بزنن. صهیونیست از همه بهتر میدونن که ما اتم به اصطلاح تسلیحات هسته‌ای نداریم، اونا از همه بهتر میدونن. ولی بالاخره اونا واستادن، میدونن ما میخوایم اونا نابود بشن، اونا هم پای نابودی ما واستادن. خب حالا که این ما با نگاه این آیات همچی دلمون خوش است که چون اونا خدا ندارن که ولایتش بر اونا باشه پس حتما نابود میشن. جمله حضرت علامه رو من با اول آیه 11 رو دوباره میخونم. ذالک بان الله مولى الذین آمنوا. میگه میدونید چرا مؤمنا میمونن و اونا نمیمونن؟ برای اینکه مؤمنا به ان الله مولى الذین آمنوا، خدا ولایتش بر سر مؤمنین داره. و ان الکافرین لا مولا لهم، کافرین که ولی ندارن. علامه طباطبایی میفرمان که چون وقتی مولایشان طاغوت است، چون تو آیت الکرسی گفت چی؟ طاغوت. میفرمان چون مولایشان طاغوت است، حقیقتا معبود و مولایشان خیالی است و نه واقعی، و لذا سرپرست حقیقی ندارن. خب من حالا میخوام از فضای سوره بیرون نرم، پس معلوم شد که با این قاعده ما نگاهمون باید به جریانهای موجود دورمون یه نگاه قرآنی باشه. اگه نگاه قرآنی بود خیلی هم دلم میخواد تأکید کنم رو این قضیه، خب دیگه ما فقط وظیفه دینیمون انجام میدیم. وظیفه دینی دونه که انجام بدیم میشه آیه 12، ان الله یدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار والذین کفروا یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام و النار مسوًا لهم. میگه خب حالا بچه مس دو تا جبهه که بیشتر نیست، بیان شما وظیفه دون انجام بدین، فقط از خدا بترسین. وقتی از خدا ترسیدیم دیگه جنگ باشه مثل شیر میریم به طرف دشمن، صلح باشه میشیم تابع ولایت، دیگه فقط وظیفه ملاک هست. خب حالا نتیجه دیگه ببینید معادله درست شد. وقتی نتیجه چی میشه؟ ان الله یدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار. اینجا دیگه بهشت شرح نمیده، چون میخواد دوتا جبهه رو از هم تفکیک کنه. آیه رو دقت کنین، عظمت های عجیبی توی آیه هست. میگه خب مؤمنین کیا بودن؟ خب معلوم شد اونهایی که در مقابل تبلیغات کفر، اول آیه، اولین آیه، اینا تحت تأثیر قرار نگرفتن. اونا صدو عن سبیل الله مگه نمیخواستن بکنن؟ نه، رفش خودشون، دینداری خودشون رفتن، تحت تأثیر تبلیغات دشمن قرار نگرفتن. چرا؟ مگه دشمن چیزی نگرفتند؟ میگه اینا بهشتی هست در یک کلمه. وقت اون وریشا میگه حالا اونایی که متاسفانه رفتن تو جبهه کفر حیوانند، نه؟ والذین کفروا یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام. حالا حرف داره و نارو مسون لهم. میگه حالا اون جبهه نه زندگیشون انسانیست، نه آیندهشون سعادت بخشه. خیلی آیه عجیبه. میگه زندگیشون آقا شهوت حیوانی، رقابت حیوانی، خوردن حیوانی، یتمتعون شهوت بگیرین میکشه، یعنی اشاره میخواست هست ادب و رعایت کنه، اینجوری حرف زده، یعنی شهوتشون حیوانی و یأکلون، خوردنشون هم حیوانی. عرض خواهم کرد مثل چی؟ کما تأکل الانعام، اونم آینده شون. حالا یه خود رو این بمونیم. میگه آقا بعد زندگی از جبهه دیانت جدا شدن منجر میشه که انسان مثل چارپایان غذا بخورد، مثل چارپایان لذت ببرد از همسرش. یعنی چه؟ یعنی در یه افق سطحی لذت سطحی مقابلش اهل تقوا رو ببینین. اهل تقوا مگه لذت جنسی نمیبرن؟ ولی با یه افق نورانی معنوی این لذت هم کنار زندگیشون هست. اینا فقط شهوت بدون اون حیات نورانی معنوی. مثالی که بخوام بزنم، من نظرم است که شما روحیه غرب زدگی خوب میتونید اینجا ببینید. روحیه غرب زدگی، ببینید غرب اصلا جنسش، خودشون میگن، خودی دانشمنده خودشون یه جمله خوبی دارن، میفرمان غرب سنت استفاده از معنویت ها را در زندگی دنیایی از دست داد. تعبیر خیلی قشنگه. خب ما هم همینه میخوایم بگیم. حالا شاید بعدم بیشتر به انشاءالله خدمتتون عرض کنم مشکلی که پیش اومد. اینا اومدن این روحیه‌ای که نتوند جای دینداری را بفهمد، لذتش فوق‌العاده سطحی میشه، لذت حیوانی. این لذت حیوانی افقی براش نمیذاره که بتونه اون آینده های نورانی رو ببینه. یه شکست عجیبی میخوره. حالا جا بحث داره، ما فقط در مقایسه عنایت داشته باشین. پس آیه قبلا خوب روش نگاه کنین، میفرماد که ما جبهه کفر رو اونچنان هیچ میدونیم که حتی وقتی هم که حالا تمام موانع رو برطرف میکنه که بذارید ما لذتش رو بهش بدیم، یه لذت حیوانی نصیبش میشه. خداوند میخواد بگه یه عقوبت است که ما به این میدیم که
وقت لذت حیوانی، ببینید حیوان اصلا از نوک بینیش بالاتر نمیبینه. خیلی عجیبه این آیه، یعنی این آیه داره خبر میده آقا از این بدبختی تر میشه که یک کسی یه جریانی روبروی دین که وامیسه، حتی اون لذت روبروی دین چرا وامیسه؟ میگه پیغمبرا نمیذارن ما لذت ببریم، نمیذارن ما زندگیم رو بکنیم. حالا گرفتار چی میشن؟ بدترین لذت، واقعا لذت حیوانی. ببینید یه وقت از یه کسی لذت جنسیشو داره، نماز شبش هم داره، اون لذت جنسی با جمع اون لذات معنوی یک روحیه کاملی به آدم میده. حالا برگردید یه کسی فقط لذت حیوانی ببره، شاید اصلا ما نتونیم تصورش هم بکنیم چقدر رذالت و پستی و تنگی براش میاره این دنیا. بعدم میفرماد که خب قیامتش هم که آتش است. حالا جا بحث داره، حاج آقا دعا بفرمایید. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و از اغنا حلاوت ها ذکره و لذت ها مغفرته و اغرور عیوننا یوم لقای کب رویته و تولى امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی معرفت و محبت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا قلب مبارک مولای من صاحب امر من حضرت صاحب الزمان را از ما راضی و خوشنود بدان. الهی بر ما منت بگذار و فرج با برکتش را تسریع بدان. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا مسئولینی که جانانه و مردانه در کنار اهداف عالیه انقلاب تلاش می کنند که انقلاب رو از ثمره اصلی کسی محروم نکند و منحرف نکند و شبان روز تلاش می کنند موفق و معید بدا. مقام معظم رهبری این پاسبان دلسوز ارزش های اصلی انقلاب را در پناه خودت محفوظ بدا. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.